سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
صدای ما هست دیگه آقای قدوسی؟
بله صدایتون هست ولی تصویر نداره.
تصویر نمیتونم بدم، اصلاحی میکنم. ببخشید من یه خود صدا هم یه خود ناهنجاره. من یک ماه درگه سرماخوردگی هم ندامیم چه ویروسی که دست سرمو بر نمیداره. من هنوز هم صدا هم ناهنجاره، هم احتمالا ممکنه صرفه بکنم، از این بابت هم اصلاحی میکنم. راستش من حالا تو گروه هم روز قبل گفتم یه خود تردید داشتم و هنوزم دارم اساسا این صحبت هایی که میخوام داشته باشم اصلا چقدر لازمه، چقدر اصلا مفیده، چون بخش زیادی از این حرفایی که الان میخوام مطرح بکنم به یه معنا تکراریه. خب اصولا هم سخته دیگه، آدم بخواد از مسائل خودش قدی صحبت بکنه سخته. حالا البته اون حرفای تکراری رو من یه قدری با یه دوز مشخصی البته میخوام یه خورده جزئی تر بیانش بکنم و اون هم دلیل داره. این یه مطلب. مطلب بعدی این که اون مسئله اصلی که من مثلا تو این دو سال اخیر که تو رساله بودم و خیلی راجبش فکر کردم، صحبت کردیم با آقای قدوسی جلسات در اون، بعد خودم به این نتیجه رسیدم اون مسئله اصلی که برای من الان مشکل سازه و اون چالش اصلی منه اساسا خیلی ربطی به رساله عملیه نداره. حالا من جلوتر توضیح میدم نتیجه گیری که من خودم بهش رسیدم، حالا جلوتر توضیح میدم چرا. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه، من بعد یه عذرخواهی هم بکنم. ببینید مثلا چند بار پیش اومده توی گروه مثلا یه صحبتی در گرفته، من یه چیزی گفتم، بعد یه بحثی هلوهوش شکل گرفته، بعد دوستان اومدن صحبت کردن، بعد بحث به یه جایی رسیده من یه گفتم که من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، نمیتونم باز بکنم مسئله رو. بعد خب اینجا صورت خوشی هم نداره، چون بحث یه ابتر میمونه، یعنی دیگران میان یه صحبتی میکنن، یه نظری میدن، بعد من از یه حدی بیشتر اصلا نمیتونم مسئله رو باز بکنم، این یه سکته ای میفته یه بحث، بعد بحث یه بسته میشه. جد شارقی هم میسته که من از این بابت هم خواستم یه اصفایی بکنم. اینم که میگم نمیتونم مثل این مسائل رو توضیح بدم، ببین دو دست است، دو نوعه، این نتونستن دو نوعه. یه بخشی از مسائل خب مسائل شخصی خانوادگی آدم مثلا تنهایی نداره مثلا جمع مطرح بکنه، یه دست این مسائله، یه دست هم مسائلیه که اساسا مطرح کردنش به خاطر پیچیدگی که داره خیلی مشکله و بلکه ناممکنه، یعنی حداقل من نمیتونم در قالب کلمات موقعیت های پیچیدهی که درش قرار داشتن یا پرزن الان قرار دارم و توضیح بدم. یعنی من تو صحبت‌های خصوصی که ما تو این دو سال گذشته با آقای قدوسی هم داشتیم، یکی از چالش‌های من همین بود که من قبل از جلسه میشستم فکر میکردم که خب الان من میخوام برم با آقای قدوسی صحبت بکنم، فلان مسئله رو میخوام مطرح بکنم، خب اینو چجوری مطرحش بکنم، خیلی پیچیدگی داره و توضیح این پیچیدگی خیلی اولا خیلی زمان بره، من باید بشنم 4 ساعت وقت به اون دوستی رو بگیرم که تازه آیا بعد از 4 ساعت بتونم منتقل بکنم یا نتونم. و عموماً هم بحثایی که با آقای قدوسی داشتیم ناقص مطرح، یعنی من میرفتم حالا به قدر توان یه توضیحاتی با آقای قدوسی میدادم ولی واقعا اون توضیحات ناقصی بود. بعضی از مسائل هم که اساسا دیگه من از خیرش میگذشتم، یعنی مثلا مطرح نمیکردم، چون میدونم واقعا نمیدونم یعنی پیچیدگی رو چجوری باید منتقل بکنم. بنابراین این که میگم نمیتونم توضیح بدم، یه بخشش از این اساس که قابل توضیح دادن نیست، یه بخشش بخاطر این که مسائل شخصی هست. ولی حالا من توی این جلسه یه مقدار ناپریزی میکنم، یه مسائلی رو یه خورده بیشتر توضیح میدم. یه نکته دیگه این که ببین این صحبتایی که من الان میخوام بکنم ممکنه که یه مقداری از موضوع جلسه خارج میشین، یعنی این بحث میدان های انتخاب و این گفتگوهای که بودش خود بگید یه مقداری ممکنه خارج میشین از بحث، یعنی مثلا احتمالا حوصله‌شون سر بره، بگن آقا این صحبتی که داره مطرح میشه زره ربطش مثلا میده به موضوع جلسه خیلی ربط نداره، گویین که غیر مستقیم ربط داره. حالا من توضیح دادم و نهایت ربطش مشخص میشه. از این بابت من مصاحبه میکنم یه خورده دوستان حوصله به خرج بدن، اگه یه خورده خارج از موضوع صحبت میشه من مصاحبه میکنم. یه موضوع دیگه این که خودم واقفم مسائلی که الان اینجا میخواد مطرح بشه لزوماً به رساله عملیه بر نمیگرده، یه بخشیش بر میگرده به همون مباحث معرفت انتخاب، ولی از اونجایی که این بحث میدانهای انتخاب با اون مباحث معرفت انتخاب یه خود تباطر دارن، یه مقداری خواهناها این بحثا مخدود میشه. یه حالا اجازه بدید من مطرحش میکنم. حالا اونقدر که آیا بودی سلام نستن تو رساله را از بهش صحبت میکنن، اگر نه ممکن میشه به اون مباحث معرفت انتخاب، یا اصلا ممکن میشه به صحبت های خصوصی مون اون حالا بعدا مشخص میشه. اینم یه مسئله. مسئله بعد این که ببین اون متنی که من تو مای قدوسی قرار دادم و دوستان از بهش صحبت کرد، خب مانه شاید یک ماه پیش شایدم بیشتره اون متن رو، خب من با این دید ارسال نکردم که قرار راجبش گفتگو بشه، چون آقای قدوسی تازه دو هفته قبل این موضوع رو مطرح کردن که یه متن دوستان بفرستن راجب همین میدان‌های انتخاب و اینها، بعد دوستان ازش صحبت. اون متن رو من اصلا با اون دید ارسال نکردم. اگه می‌خواستم با این نگاه ارسال بکنم احتمالاً یه قدری سر و شکلش متفاوت می‌شد، یه مباحثی احتمالاً بهش اضافه می‌شد، ولی حالا علیه حال این مهدی بودی که ارسال شده و خود من هم داوطلب نبودم صحبت کنم، چون فکر نمی‌کردم برای من مفید باشه. اون تا آقای قدوسی تشخیصشون این بود که من از جهاتی خوبه با من هماهنگ کردن و خبرم مطرح شد. حالا من صوت جلسه قبل رو گوش دادم. اولا ممنونم از دوستانی که حالا اومدن نظر دادن، ازشون ممنونم. ببین صحبت که هفته قبل مطرح شد، حالا یه بخشش کلی بود، چه صحبت های دوستان چه صحبت های قدوسی به صورت کلی بود، یه بخشش مستقیما راجع به من بود. اون قسمت هایی که کلی بود رو من کاری ندارم، اون قسمت هاییش که الان مربوطه به من راجع به اون میخوام صحبت بکنم. خب ببین دوستان اومدن صحبت کردن، این صحبت هایی که دوستان انجام بدن عمدتا ناظر به اون صحبتی بود بالغ رسانه عملیه داشتن. اگه خاطرتون یه بحثی بود راجع به شکست ها و موفقیت ها و خسران ها و اونها، من بودم یه گزارشی دادم از شکست ها و خسران هایی که در زندگی داشتم از دید خودم. وقت تو خلال صحبت ها من یه قدری هم راجع به مسائل خانوادگی خودم یه قدری توضیحاتی دادم، مثلا راجع به مسئله برشکستگی برادرم، یا نمیدونم مسائلی که راجع به خانواده هستش، مسائل راجع به مادرم که مثلا مراقبت هایی که من ازش دارم، یا حمایت های مادی که الان دارم از خانواده میکنم، یا ناکامی هایی که مثلا راجع به دنبال کردن علایق علمیم داشته، راجع به اینا صحبت کردم. دوستانی هم که هفته قبل صحبت کردن بیشتر اطلاعاتشون ناظر به همون جلسه بود. اتا ببینید اون صحبت هایی که هفته قبل مطرح شد اینا هیچ کدوم اصلا مسائل و مشکلات من نیست، درسته جزء چالش های منه، یعنی اون صحبت هایی که مطرح شد بخشی از چالش های منه. ببینید مثلا من الان اینجا یه قدری بیشتر توضیح بدم، مثلا من راجع به برادرم دو سال پیش صحبت کردم، گفتم ایشون یه برشکستگی داشت، مثلا من آپارتمان رو گفتم برای اینکه یه کمکی بکنم به ایشون. من به شما اینو بگم، مسئله این نبود که مثلا من سه تا گزینه دارم، حالا یک گزینش اینه که من آپارتمان رو بفروشم و برادرم کمک بکنم، مثلا اصلا این نبود. مسئله این بود که من اصلا باید این کار رو میکردم، یعنی اینجوری نیستش که چون دیگری که از بیرون نگاه میکنه میگه اصلا آدم فداکاریه، مثلا خونهش رو فروخته برای برادرش، میتونست نفروشه دیگه، ولی اصلا اینجوری نیست. یعنی مسائلی که من دارم و مسائلی که خانوادم داره مثل یه پیوستاره، اما هم سنجاق با قابل تفکیک نیست. ببین دیگری ممکنه مثلا برات ورشکست بشه بگه به من چه دنیای خودشه، ولی اصلا اینجوری نه. برای من خیلی عذر میخوام این سربالا این عبارت رو میگم، مثل توف سربالا، یعنی من اگرم خونمونه میفروختم بازم عواقب اون ورشکستگی گریبان خانواده و من رو میگرفت. برابری من اینجوری نبوده که سه تا گزینه چهار تا گزینه داشته باشم بگم خب من میخوام فداکاری بکنم درم مثلا خونمو بفروشم برای برادرم. البته که به لحاظ عاطفی برای من سخت بود که من مثلا برادرم توی همچین شرایطی باشه ولی من مثلا یا آپارتمانم داشته باشم پیش کمکی نکنم. سخت بود به لحاظ عاطفی برای من، ولی مسئله اینجا بود که من انتخاب دیگه ای نداشتم. یا مثلا راجع به تحصیلات، ببین حالا اینکه مثلا من فلان علایق علمی رو نتونستم دنبال بکنم، مثلا من دو سال پیش گفتم دیگه، مثلا من یکی دو تا رشته علمی بوده که خیلی علاقمند بودم که به طور جدی واردش بشم. برای من اون مدل زندگی خیلی میتونست سازنده باشه و یکی از خسرانهای زندگی من همین حالا میدونم تا های پردیزی راجع به این موضع دارن میگه حالا شما بچه اساس و چه ملاکی میگه خسران، ولی واقعا برای من خسران. اما دلیل این که من نتونستم اون علایق علمی رو دنبال نکنم این نبوده که من مثلا دارم به خانواده رسیدگی میکنم، نه، این به دلیل آسیب هایی بوده که من در طول زندگی از همون 3-4 سالگی این آسیب ها شروع شده که حالا توضیح میدم جلوتر، شروع شده رسیده به یه جایی که من نتونستم برم اصلا درس بخونم، اصلا ذهنم این یاری نمی کرد واقعا، یعنی حد به لازه در و داغون بودم که اصلا نمیتونستم. برای این اگر من نرفتم مثلا سراغ علاقه علمی این یه حدی مثلا به رسیدگی به خانواده و اینها نده. یا مثلا راجع به مادرم، ببین اینم یه توضیح بدم چون اصلا نمیخوام یه تصویر غیر واقعی اینجا از من ارائه بشه، تصویر یه آدمی که خیلی فداکاره و داره خیلی مثلا به خانواده خدمت میکنه، این یه تصویر غیر واقعیه، اینجوری نیست. این شرایطیه که رفته رفته من درش قرار گرفتم. ببینید مثلا من الان مادرم رو مثال میزنم، ببینید میخوام یه بخشش حمایت های مالی که من از خانواده دارم میکنم، یعنی درآمد من کلن داره صرف خانواده میشه و خب مادرم به دلیل مشکلات جسمی زیادی که داره هزینه های دارو دوا و دکترش خیلی زیاد. آخ مادر من، حالا من اینو میخوام یه قدری باز بکنم که این رسیدگی هایی که من نسبت به مادرم دارم فقط مالی نیست. ببینید مادر من یه زندگی عادی سختی داشته که حالا من الان فرصت نیست مثلا لزومی هم نداره که بخوام بازش بکنم، یه اشاراتی میکنم. یعنی این آدم یه تعلمات روحی به زندگی دوچارش شده و که الان این داره آثارش رو نشون میده، یعنی ایشون الان 70 سال سنشه، حالا اون مشکلات جسمی به کنار این تعلمات روحی هم داره آثارش رو نشون میده. این مرز دیگه الان داره شروع کرده به افت کردن، مثل من دو سال پیش یه اسکن مغزی به یه متخصص مرز اعصاب نشون دادم، من گفتش این مرز داره افت میکنه، حساب سن زیاد داره افت میکنه، یعنی برای آدم مثلا 70 ساله نره اینجوری باشه. و تنها راهش اینه که شما با این آدم معاشرت بکنید، زیاد صحبت بکنید و یه سری ورزش‌های فکری هم برای این مثلا باید چیز بکنید، انجام بدید باش. حالا اون وقت مادر من یه آدمیه که سواد خوندن و نوشتن هم نداره و این کارو مشکل میکنه. مثلا بسیاری از تمرینات فکری نیازمند اینه که اون شخص مثلا حروف الفا رو بشناسه، مثلا اعداد رو بشناسه، چهار عمل اصلی رو مثلا درک بکنه و مادر من اینو نداره. مادر من توی یه دختر روستا بوده، این تو روستا متولد شده، فرزند بزرگ خانواده هم بوده. بعد از مادر من 8 فرزند دیگه متولد شده که 2 تو همون سنین نوزادی فوت شدن و 6 باقی مونده، یعنی من الان 3 خاله دارم و 3 دایی. توی روستا هم قدیم اینجوری بوده، الان یه خود فرق کرده، دختر و پسر از همون سنین کوچیکی اینا کار میکردن، یعنی انواع اقسام کارهایی که اون سبک زندگی روستایی هست. مادر من هم از اونجایی که فرزند بزرگ خانواده بوده بگه خب از همه بیشتر کار کرده اون زحمت چیده و بچه های قدونی بوده که به دنیا اومدن و این یه جورایی تر و خوش میکرده با مادر. بنابراین این اصلا درس نتونسته بخونه. یعنی بقیه خاله ها و دایی های من همه بالاخره در حدی که سواد خوندنشون درس خوندن همشون، ولی مادر من حتی این فرصت رو هم نداشته درس بخونه. بعد 13-14 سالش بوده، پدر بزرگ من از روستا مهاجرت میکنه شهر یا تهران، روستای آبا اجدادیشون به خاطر معیشت سختی که زندگی سختی که اونجا بوده میاد تهران، طولی نمیشه مادر من ازدواج میکنه، مثلا 14 سالش به ازدواج. وقت ازدواجش که میکنه، حالا مصائب زندگی این آدم از اینجا بعد شروع شده. یعنی مسائلی که با پدر من داشته و با پدر پدرم، این پدر مثلا بعد از اونم میخواسته بره درس بخونه، پدر بزرگی من مانعش شد نتونسته بره. اما یکی از حسرت‌های بزرگ این آدم اینه که نتونسته درس بخونه، میگه من الان میخوام قرآن بخونم نمیتونم، میخوام یه دعایی بخونم نمیتونم، میخوام یه کتابی بخونم نمیتونم. و وقتی اگه شما نتونی مطالعه بکنی، این مغز خود به خود فعالیتش میاد پایین. یعنی یکی از چالش‌ها الان همین. حالا مسائلی بی که این با پدر من داشته، حالا من الان پدر خدا نمیخوام باز بکنم، چون اون خودش سریال 20 قسمتیه که شخصیت این آدم من توضیح بدم چی بوده. من خاطرم از این فایل های معرفت انتخابش گوش میدادن، اون 8 نفره که آقای قدوسی سرگذشتشون رو تعریف کرد که من 4 نفره اول و فایلش گوش دادم، پدر من از یه جهاتی خیلی شبیه اون نفر شماره 2ه. یعنی یه آدمی که ویژگی های مثبت خیلی زیادی هم داشته و داره. حالا من یه نمون چند تا نمونهشو میگم. مثلا یه آدمی که یه هوش فوق العاده ای داره. یعنی الان که این آدم 75 سالشه، هوشش از من 40 ساله بیشتره. این یه نمونه. در کارهای فنی یک آدم کم نظیر. یعنی انواع و اقسام کارهای فنی شما بید ندم انجام میده با 6 کلاس سواد. دیپلم هم نداره پدر. و یه آدمی که توانایی عجیبی توی ارتباطات اجتماعی داره، قدرت بیان، قدرت جذب آدم ها. یعنی این آدم ارتباطاتی داشته مثلا از قبل از انقلاب دهه 50، بعد از انقلاب دهه 60، که من بعدها این حالا از برخی از اطرافیانمون که یه قدری از زندگی پدر من اطلاعاتی داشتن، این با آدم های نشست و برخواست میکردی که اگه مثلا عموی من میخواسته با اون آدم اگر ارتباط بگیره، بعد 6 ماه تو نوبت میخواد، شاید اصلا نمیتونه ارتباط بگیره. یه همچین آدمی با یه همچین قدرت‌های عجیبی، واقعا یه شخصیت خیلی خاصی داره که در همین که فرصت اسم الان بهش بخون. اون وقت این آدم با این ویژگی‌های مثبت یه سلسله ویژگی‌های منفی داشته و داره که هر کدومش به تنهایی کافیه که یه زندگی رو و یه آدم رو به تباهی بکشونه. و این آدم داشته که یه نمونش، فقط یه نمونش، منیت وحشتناکیه که این آدم دوچارش بوده و هنوز هست. تازه الانی که دو 75 سالگی دیگه با قول معروف یالوکوپالش ریخته و از عرش به فرش اومده. یعنی فقط همین منیتش، یعنی این منیتش که چه آدم‌های رو این له کرده تو زندگیش، فقط به خاطر همین منیت. حالا من اگه بخوام داستانای زندگی این آدمو تعریف بکنم، واقعا یه مثلی 75 کاغذ. وقت اون ویژگی‌های منفی در نهایت باعث شده این آدم الان دیگه توی زندگیش نه به لحاظ مادی نه به لحاظ معنوی هیچ دستاوردی نداره. و یه آدمی که زندگیش قشنگ تباه شده و زندگی چندین نفر دیگرم که خانوادش باشه تباه کرد. یعنی حالا آقای قدوسی مثلا یه قدری اطلاع داره، مثلا من 3 تا خواهر دارم که زندگی خود اینا یه قصه پرقصه، اصلا نحوه ازدواج اینا و اصلا مسائلی که الان ما با اینا داریم، زندگی کردن، اصلا مسائلی کردن بچه های اینا دارن، خواهرزاده های من دارن. حالا خواهر بزرگتر من اون یه نوع دیگه، اون حالا بیشتر مشکلاتش برمیگرده به خودش، ولی دو خواهر دیگه من که دو قلو هم هستن و با دو تا برادر از اقوام ما ازدواج کردن، اونا زندگیشون واقعا ترافیک. حالا کاری نداریم، نمیخوام وارد اون بشم. میخوام بگم مادر من با یه همچین آدمی ازدواج کرده و مصائب فوق العاده ای رو تحمل کرده. و الان هم که 70 سال سن نشه، خب بسیاری از تنش ها و مسائل هست و خب این قدم الان نگاه میکنه رسته به سن پیری، به زندگی هر کدوم از بچه هاش که نگاه میکنه فقط باید بشینه حسن بکنه. یعنی الان برادر من هم اونم مسائلی داره که من نمیتونم بازش بکنم در همین حد چی گفتم توضیح دادم، از نظر خودم زیاده روی بود، ولی من خواستم اینا رو توضیح بدم که بگم حالا مادر من چه شرایطی داره و من که خودم حالا آسیب‌های زیادی خوردم که حالا جلوتر توضیح میدم، حالا من تو این شرایط باید مثلا یه همچین مادری رو هم ساپورتش بکنم به راز حالا اون مسائل مالی بکن. حالا من همه این مسائل رو گفتم، اینا هیچ کدوم اصلا مسائل اصلی من نیست، این مشکلات اصلی من نیست، اگرچه که اینا چالش هر کدومش، هر کدومش بخشی از چالش های منه، ولی اصلا مسائل اصلی من این نیست. اون مسئله اصلی یه چیز دیگه‌ای که برمیگرده به درون خود من، ضعفی که خود من دارم. ببین آقای قدوسی تقریبا تا یه حدی در جریان هست مسائل منو، میتونم بگم 60% مسائل من آقای قدوسی تقریبا در جریان مسائل من بخواهم که خیلی هم به هم پیوست. ببینید من توی شرایطی زندگی کردم و میکنم که پر از بدون اغراق دارم، انواع و اقسام تنش ها و استرس ها و بحرانه. یعنی من از زمانی که از 3-4 سالگی خودم که یادم میاد انواع و اقسام مسائل و مشکلات بوده تا به امروز که من دارم با شما صحبت میکنم و 40 سالم، و این مسائل و تنش ها و درگیری ها و دغدغه ها و فشار ها هیچ تغییری نخواهد کرد. یعنی هست الالعبد هست، مثلا غیر ممکنه تغییر بکنه. یعنی مثل یه آدمی بود که مثلا بگه من میخوام مثلا برادرم رو عوض بکنم، میخوام پدر مادرم رو عوض بکنم، همچین چیزی اصلا شدنی نیست. یه مسائل من هم همین، مسائل بیرونی من همینه، هیچ تغییری نخواهد کرد، بلکه بدترم خواهد شد، کما اینکه از جهاتی بدترم شده. یعنی یه چیزایی الان مثلا 20 سال پیش بدترم شده، مثل آتش‌های زیر خاکستر یکی یکی میاد بالا، من نمیتونم بیشتر از این بازش بکنم. گفتم من حتی مسائلی رو با آقای قدوسی هم یه سری مسائل نتونستم توضیح بدم اینجا که دیگه اصلا توضیح دادنی هم نیست واقعا، بلد نیستم واقعا توضیحش بدم. خب این مسائل بیرونی من، خب من بیرون چه نمیتونم کارش کنم، بعد خودم رو قوی بکنم. ببین نقطه پاشت آشیل من همینجاست، یعنی من به دلیل این شرایط پرتنشی دارم خیلی آسیب خوردم و هنوز نتونستم خودم رو اونقدر قوی بکنم که این مسائل رو من تأثیر نذاره، من تازه ببینم حالا میخوام چی کار بکنم. ببینید اینم که میگم من آسیب خوردم و الانم دارم آسیب میخورم، شما فکر نکنید که این مثلا یه چیز خیلی ساده ایه. ببینید من تا سن 20 سالگی که کلا مثلا در کما بودم، یعنی انقدر اوضاع روی خرابی داشتم که اصلا واقعا تو کما بودم، اصلا هیچ کاری نمی‌کردم. 20 سالگی که من رفتم خدمت سربازی یه انفجاری تو من رخ داد، یعنی مثل یه آتش فشانی که یهو فوران بکنه، من یهو فوران کردم و بعد این یه نمود بیرونی داشت، یه بحرانی رو تو زندگی من ایجاد کرد که اطرافیان تازه متوجه شدن که مثلا عجب اوضاعیه، مثلا نمیدونستن. و چون من تو سال 82 که این اتفاق افتاد همزمان خدمت سربازی هم میرفتم، خیلی اوضاع وحشتناکی داشتم، چون سربازم بودم، بعد یهو یه آتش فشانی یه زلزله‌ای رخ داد در من، خیلی هم تلخ بود. یعنی همین الان که من دارم صحبت میکنم واقعا سال 82 و بعد 83 از تلخ ترین سالهای عمر منه، اما یه خوبی داشت، یه تلنگری بود که من یه قدری از کما در اومدم. یعنی تازه یه خورده من هوشیار شدم که یه کاری بکنم برای خودم، تا من بیام به خودم بیام شد 30 ساله. و این هم بگم من از بعد از خدمتم این هستن مثلا 22 سالگی دیگه رفتم سر کار، دیپلمم باشه مثلا واقعا از لیسانس نداشتم رفتم سر کار. حالا شما حساب بکنید من با اون وضع وحشتناک روحی کارم میکردم، حالا من اینجا بگم با چه مصیبتی، یعنی با چه مصائبی من کشیدن توی کار واقعا نمیشه گفت اصلا فرصتش هم نیست که من با اون وضع روحی در بوده اون سر کارم تازه میرم و این به قدری وضع روحی من خراب بود که من بسیاری از کارهایی که به صورت عادی انسان‌ها خیلی راحت انجامش میدن برای من انجام دادن اون کارها نیازمند صرف وقت و انرژی فوق العاده زیاد به خاطر اون آسیب‌هایی که خورده بودم. و تازه من میتونم بگم از سن 30 سالگی تازه من به یه خودآگاهی رسیدم که تازه شروع کردم به درمان اون زخم‌ها، اون آسیب‌ها، اونم در شرایطی که اون شرایط بیرونی، اون بحران ها، اون فشار، اونا سر جاشه ها. میگه وقت هست شما یه چیزی مربوط گذشته بوده، گذشته رفته، حالا شما یه آسیبی خوردی و حالا میخوایی بشین اونو درست بکنی. ولی من در شرایطی شروع کردم به ترمیم این آسیب ها که شرایط بیرونی همون بود بلکه بدتر هم شده. و واقعا سیری که من از فقط همین 10 سال اخیر، یعنی از 30 سالگی تا الان 40 سالم، این سیری که طی کردن و تا یه حد خیلی خیلی زیادی ترمیم کردن اون مسائل آسیب‌ها رو، یه چیزی شبیه معجزه بود. اونم نه این که من کار شاق کرده باشم، اونم از داره خودم لطف خدا. یعنی اگه من اون از کما خارج نمی شدم و نمیتونستم برم سراغ ترمیم اون آسیب ها، امروز یا من گوشه خونه افتاده بودم یا تو آسایشگاه روانی بودم یا باید تو جوب جمع میکنم، یعنی از این سه حالت خارج نیست. بنابراین مسیری که من اومدم خیلی مسیر فوق‌العاده خوبی بوده، یعنی از 20 بعد به خودم 20 بدم. اما کماکان بخش زیادی از اون آسیب ها وجود داره و نقطه ضعف من و پاشنه آشیل من همینه. ببینید این دیگه ربطی به رساله عملیه نداره، اینکه گفتن مسئله اصلی من ردت داره اینه، این مسئله ای که من خودم باید حلش بکنم. کما اینکه تو این 10 سال اخیر میگم تا یه حد خیلی خوبی اومده جلو حلش کردم، ولی کماکان این آسیب ها وجود داره و منو در مقابل اون تنش ها و بحران ها خیلی آسیب پذیر کرده، هنوزم که تازه من خیلی اوضاع خوبه. ببینید خب این دیگه با رساله عملیه حله. حالا من هی بیام با آقای موسی صحبت بکنم، خب آقای موسی بس چی بگی؟ حالا مثلا رساله عملیه با چی کار بکنی؟ ببینید اصلا ما قبل رساله است. ببینید دوستان اینجا میان مثلا با موسی صحبت بکنم، یعنی موسی مثلا من الان این چله رو گرفتم، اینجوری شد، این حالات به من دست داد، الان اینجا این ابهامو دارم، اینجا این مسئله رو دارم، آقای موسی هم هماهنگ صحبت میکنه، راهنمایی میکنه، اون آدم میره اجرا میکنه، میاد دوباره چکشکاری میکنه. ولی من نه، من اصلا مسائل ما قبل این داستان هست، من اصلا باید برم یه چیز دیگر رو درست بکنم. وقتی من اصلا نمیتونم در مقابل تنشا هنوز آسیب دارم میبینم، یعنی من یه روزایی میرم خونه بعد مادرم رسیدگی بکنم، خودم پنجره رو در بودم خونه نمیتونم. ببینید توی همچین شرایطی شما در نظر بگیریم. خب این دیگه به رساله عملیه ربطی نده، به رساله عملیه میخواد چیکار بکنه؟ این مشکل منه دیگه. حالا ممکنه کسی بگه خب اگه رساله ربط داره تو رساله چیکار میکنی؟ خب اون یه دلیل دیگه داره، اون یه مباحثی که الان تو رساله داره مطرح میشه، حالا صرف نظر از این که افراد چه شرایطی دارن میتونه برای هر کسی مفید باشه. منم چون احساس میکنم مسائلی که اینجا داره مطرح میشه میتونه احیانا برای منم مفید باشه، از این جهت در رساله هستم. وگرنه این مسئله اصلی من هیچ ربطی به رساله نداره. من یه لحظه اجازه بدید من یه مسئله بیاد پیش برم ببینم چیا رو گفتم چیا رو نگفتم، چیزی ما گفته باقی نمونه. ببینید حالا این مسئله آسیب ها که گفتم هنوز در من هست، یک طرف وقت آسیب هایی که شما در گذشته میخوری این عواقبی داره. ببین اون عواقبم حالا گریبانگیر من شده. ببینید حالا من نمیتونم مثال بزنم، ولی یه نمونه شو میخوام اینجا بگم. منتها قبل از اینکه شروع بکنم میگم که آقای قدسی زحمت بکشن ضبط و خاموش بکنن، این یه تیکه از صحبتهای من نمیخوام ضبط بشه. حالا دوستانی که اینجا تو جلسه تشریف دارن دیگه تمام میشه.
بله بفرمایید شروع شکر.
ببینید من یه پرانتزی هم میخوام باز بکنم، باز ربطش میخوام بدم به خودم. دو ماه پیش علی آقای قدوسی که یه صحبتی اینجا راجبه خودشون داشتن زندگیشون، یه مقطع 10 ساله از زندگیشون رو توضیح دادن. تازه اونم یه بخشی از اون 10 ساله رو، به تعبیر من میگم یه قطعه از پازل زندگیشون رو توی مقطع 10 ساله توضیح. عمدتاً هم ناظر به تلخی ها و سختی ها بود دیگه، این روایتی که ایشون از زندگیش برای که من تو جلسه من بودم بعدن فایل صحبت شروعش دادن، مثلا ماجراهای ازدواجشون، یه ترد شدن هایی که از ناحیه اطرافیان بوده، بعد اون مسائل معیشتی، دردسرهای خانه به دوشی که بعضیش واقعا تکون دهنده، به من خودم دوشی دادم واقعا بعضی خیلی تکون دهنده. خب بعد از این صحبت ها توی گروه خیلی بحث در گرفت دیگه، هر کسی چیزی میگفت. منم یه سوالی ازشون پرسیدم، عمد داشتم اون سوالی که ازشون پرسیدم دقیقا ناظر به شرایط خودم بود. بهشون گفتم که فکر میکنید مهمترین دلیل تاب‌آوری شما چی بوده که اون شرایط طاقت فرسا رو تونستیم پشت سر بذاریم، و اون شرایط طاقت فرسا شاید الان هم ادامه داره، مثلا مصائب خانه بدوشی و اینا هنوز هم ادامه داره. خب ایشون هم یه توضیحاتی داد، دیگران هم اومدن نظری که میگفت خب ایشون همسر خوبی داشته، این خیلی کمکش کرده، یکی دیگه رو ببینم توکل بر خدا، و یکی گفتم توکل بر اهل بیت، به همه اینا سر جای خودش. اما از دید منی که از بیرون دارم به آقای علی قدوسی نگاه میکنم و اون روایت رو میشنوم، دو تا عامل خیلی مهم بوده که ایشون تاب‌آوری داشته، یعنی تونسته اون شرایط رو پشت سر بزنه. یکیش روحیه سالم. ببینید روحیه سالم داشتن بزرگترین سرمایه است. این که میگن نمیدونم سلامتی و اینا بزرگترین سرمایه است، من قبول ندارم. انسان ممکن دو تا دستم نداشته باشه، پورم باشه، ولی اگر روحیه سالم داشته باشه اصلی ترین شرط سعادت رو به نظر من داره. روحیه سالم داشت، بله همسر خوب داشت چون خیلی موثره، همه اینا خیلی موثره، اما اون روحیه سالم چیزی که من خودم چون خلأش داشتم، ببین این تشخیص منه ها، ممکنه علی بابا روسی بگه اصلا تو داری پرت و پلا، اصلا اینا نه، من به عنوان کسی که از بیرون دارم به اون زندگی نگاه میکنم اینو دارم پیدا. یعنی شاید خود ایشون ندونه چه سرمایه ارزش من داشته، ولی واقعا این روحیه سالم. و وقت یه مسئله دیگه هم بوده، ببین نوع ازدواج ایشون، ببین خیلی ازدواج میکنن تو این جامعه، ولی ازدواج فقط میکنن که ازدواج کرده باشه، ولی نوع ازدواجی که ایشون داشته، حالا علاوه بر این که تونسته اون فرد مناسب رو پیدا بکنه، اما نوع ازدواجی که ایشون داشته دقیقاً یه بخشی از همون حیات انسانی، اون حقیقت انسانی که همه ما دنبال شکوفا کردن و بارور کردن اون هستیم، اون ازدواج دقیقا اصلا یه خودش یه عامل بارور کردن همون حقیقت انسانی، اون زندگی انسانی، این نوع ازدواجی که ایشون داشته. یعنی اصلا این رابطه این زن و شوهر اصلا یه بخشی به نظر من از معنای زندگیشونه. برخلاف خیلی یک ازدواج میکنن سودی که نداره هیچ تخریبم داره، و وقت چون این ازدواج این مدلی بوده و تختی های بدتر از این رو هم تونستن از سر بگذرون، یعنی آقای علی، آقای قدوسی و همسرش، در صورتی که مشابه همین مشکلات رو زن و شوهرهای دیگه داشتن چه بسا به جدایی ختم شده کارشون. ولی در حالت با ایشون ببین ایناست عامل تاب‌آوری، چون اون ازدواج یه ازدواج خیلی ازدواج میکنه. یه بار آقای قدوسی من گفتش که حالا مثلا ازدواج کردن مگه مثلا ارزشه؟ نه، ازدواج کردن ارزش نیست، اما این نوع ازدواج حتما ارزشه، به خاطر این کسی که بخشی از همون حقیقت انسانی شماست این نوع ازدواج. اینم من خواستم تو پرانتز بگم که این مسئله خیلی مسئله مهمیه، یکی داشتن رویه سالم و یکی هم این که کاری که داری انجام میدی، هر چی که هست، شغلت، ازدواجت، اگر تبدیل بشه به یه بخشی از معنای زندگی شما، اون وقت اون ارزشمنده. یعنی خود ازدواج فی نفسه ارزشمند نیست. یا یعنی اینکه مثلا من دو سال پیش میگفتم مثلا من در فلان رشته علمی دوست داشتم برم و نرفتم و این خسران بود، این به خاطر اینکه اصلا اون نوع زندگی برای من میتونست بسیار سازنده باشه، یه بخشی از اصلا معنی زندگی من اون مدل زندگی بود، نه اینکه حالا من میخوام برم دانشگاه فلان رشته، ای وای نتونستم برم فلان رشته، مثلا حالا خیلی هم ممکنه میخواستم برم رشته مورد علاقه شون نتونستم برم. برای من اصلا اون نوع زندگی واقعا یه بخشی از حیات انسانی من، اگر میتونستم اون مدلی زندگی بکنم، مثلا وارد اون رشته علمی میشه اینجوری. به خاطر همین من میگم خسران، اینا اون خسران است. منتها میگم همه اینا بذاری کنار، اون نقطه آسیب پذیر رو توضیح دادم، برای من این نقطه آسیب اینجاست. خب این دیگه ربطی به رساله عملیه نداره. و من یه توضیحی هم بدم، ببین الان هر کدوم از دوستانی که اینجا تشریف دارن ممکنه قطعا اگه صحبت بکنن آسیب هایی داشتن، یه تروما هایی رو تجربه که آسیب هایی داشتن. اصلا روانشناسا یه جمله‌ای دارن میگن ما انسان نرمال نداریم، همه آدما یه زخمایی تو زندگی دارن، یه آسیب هایی دارن که شاید تا آخر عمرم برطرف نشه، اما آسیب داریم. تو آسیب این آسیب داریم. یه کسی که مثلا یه دستش قطعه ما به اونم میگیم معلوم، یه کسی کمر به پایینش فلجه به اونم میگه معلوم، ولی بین این تا اون زمین تا آسمون تفاوت، جفتش هم معلومیت دیگه. ولی آسیب ها هم این دیگه، آسیب هایی که من تو زندگی داشتم که نمیتونم بازش بکنم، فقط سربسته بکنم، از واقعا وحشت. حالا مسیری که من طی کردم خیلی مسیر خوبی بوده، خیلی مسیر خوبی بوده، معجزه آسا بوده، اما هنوز من خیلی ضعیفم و دارم از بابت این ضعفم آسیب میبینم، و اون فرصت هایی که از دست رفته و برخیش قابل جبران نیست و برخیش هم قابل جبران به این راحتی نیست، اونا دیگه عواقبیه که من این کارش نمیتونم بکنم. ببین همون مثال اون خانوم، من نمیتونم برم به اون خانوم بگم که ببین من الان به لحاظ مالی شرایطم اینجوریه، ولی شما بیا داستان زندگی منو بشو، ببین من چه مسیری رو طی کردم، ببین من چه مسیری اومدم. اصلا معنی نمیدونم، مگه قراره که اون بیاد مثلا به مسیر طی شده من توجه بکنه، یا اون بیاد هزینه عقب افتادگی منو بده؟ اون یه آدمیه میگه آقا من شرایطم اینه، هستی بسم الله، نیستی خدا بس. ببینید مسیر طی شده پس مسیر کمی نبوده، من اینو میبینم خیلی هم ارزشمنده، ولی خب کماکان این ضعف از من وجود داره و من باید اینو یه کاریش بکنم. اینا دیگه ربطی به رساله نداره. من صحبتام تمومه، فقط الان میخوام اینجا یک دو تا نکته مطرح بکنم. دو تا سوال دارم از آقای قدوسی که البته این سوالام الان تکراری، حالا با یه بیان دیگه میخوام مطرحش بکنم. ببینید بیشتر معرفت انتخابیه ها. ببینید من فایلای معرفت انتخاب و بیشترش رو گوش داده، دو سه تا فایلش البته هنوز مونده، مثلا اون سرگذشت اون 8 نفر، 4 نفر دوم هنوز گوش ندادم، یه دو تا فایل دیگه از گوش ندادم، ولی بیشترش رو گوش داده. بعضی از فایل‌ها البته سنگینه، من کنم بعد دوباره گوش بدم، ولی یه چیزی برای من روشن نشد. خب این انتخاب‌هایی که شما می‌فرمایید، ببین شما میگید که انسان به دنیا آمدنش خودش انتخاب کرده، جنسیتش رو خودشون میخواد خدمت شما، اصلا پدر مادرش خودشون. بعد جلسه قبل هم توضیح دادید که این انتخابی که شما ازش صحبت میکنید یکی از این انتخاب های روزمره است. مثلا بیام بگم فلانی خب تو بابات رو انتخاب کن، بابات میخوای مثلا راکفلر باشه یا مثلا علامه طباطبایی باشه، بعد اونم بگی مثلا بابام بود. از این جنس انتخاب نیست به تعبیر خودتون، اینقدر سطحی و چیپ نیست. اینا یه انتخاب های پیچیده و عمقیه. خیلی خب این انتخاب پیچیده و عمقی چیه؟ من معرفت انتخاب شده ولی نفهمیدم. من خیلی دوست دارم بدونم که پدر مادرم چجوری انتخاب کردن. واقعا برای من سوالم دوست دارم بدونم. این انتخاب پیچیده عمقی که شما میفرمایید از جنس این انتخاب های سطحی روزمره نیست چیه؟ حالا باید مشکل از فهم ناقص منه، من باید فهمیدم رو دوباره گوش بدم بفهمم نمیدونم، ولی من متوجه نشدم بالاخره این انتخاب چی شد کجا، یا اگه این آسیب هایی که من در طول زندگی خوردم، حالا بقیه اعضای خانواده‌ام میذارم کنار، اونها هر کدوم یک چیزی هم بعد من خودم، این آسیب هایی که من در طول این زندگی خوردم و این آسیب ها خسارت هایی را من تحمیل کرده، آیا انتخاب خودم بوده؟ یه وقت شما ممکنه بگید نه این آسیب ها انتخاب خودت نبوده، خب کاری نداری بذاریم چونم، یعنی خب جرب بوده دیگه همینه که هست. یه وقت شما میگید نه اینم انتخاب خودت بوده باز، حالا سوالی میرسی خب چجوری؟ بعد من مثلا چرا باید مثلا انتخاب بکنم که خودم آسیب ببینم، با فرض این که شما بگید انتخاب خودته ها، چرا من خب من چرا باید همچین انتخابی بکنم؟ اینو من برام سوال، یعنی واقعا نمیدونم به نتیجه یه هم نرسیدم. من صحبت هم تموم شد ببخشید، خیلی صحبت کردم، یه خوردم ناپریزی کردم، یه تو